بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله. الجعالة المفيدة فائدة المضاربة. اهمیت این بحث رو خدمتون عرض کردم، گفتیم که اهمیت این بحث بسیار مهمه. یعنی الان اینو که دارم من مفصلتر بحث میکنم، مفصلتر از این که تو فقه ربا نوشته، جهت داره، اینو خیلی روش دقت میکنم، اینو دارم مفصلتر بحث بکنیم. ببینید ما الان در نظام بانکی اون چند تا راه بیشتر نداریم. خیلی از این راهایی که ذکر میشه رو وقتی وارد گود میشن میگن آقا عملی نیست. مضاربه رو خیلی پسندیدن، وکالت رو خیلی پسندیدن، اینا راهایی که خیلی الان دارن بهش عمل میکنن. بر اساس مضاربه، بعضا بر اساس وکالت، یکی از راههای بسیار مهمی که مشکلات یا حل میکنه این مسئله جوال است. چرا؟ تو مضاربه که ما مفصل بحث کردیم یه قیودی و بعضی ها قائل بودن، حالا بعضی قیود رو خیلی اهمیت بهش نمیدیم، مثل مسئله چی؟ مثل مسئله این که میگن آقا مضاربه فقط باید به طلا و نقره مسکوک به سکه رایجه باشه. خب هم چیزی وجود نداره، نظر مشهور هم این بوده. خب طبق نظر مشهور مضاربه که الان در نظام بانکی باطله، خلاف نظر مشهوره. مضاربه که الان در نظام بانکی به نظر مشهور باطل بوده، ما میگیم اشکال نداره. الان آقایون اکثرا تقریبا میان میگن که مضاربه با اون چه که ممحض در مالیت اشکالی نداره، اما مشهور قدما و بزرگان قبول نداشتن. خب این مشکل، این مشکل حل میشه. اما مشکلات دیگه ای مضاربه داشت، یه مشکلات دیگه ای که مضاربه داشت، یکیش مسئله کسر مشاع بود. این مشکلات تو جعاله دیگه نیست. این جعاله عقدی است، حالا یا به تعبیر بعضیا که مشهور میگن ایقاعی است، عقدم نیست، ایقاعیه که همون فایده مضاربه رو داره. شما همین بحث نظام بانکی با جعاله برید جلو. درش چند نظریه وجود داره. نظریه اول صحت جعاله بدل مضاربه است. ببینید از قدما تا متأخرین اعاظم رو نگاه کنید، شیخ مفید همین نظر رو داره، شیخ طوسی، ابن براج، علامه حلی، شهید اول، البته شهید اول رو بعد بحثشون میاد، علامه مجلسی، صاحب حدائق، صاحب عروه و جمعی از اعاظم که زیل کلام صاحب عروه اینجا هم پذیرفتن، مثلا ناینی و آقای اعراب حقیق عراقی و عاشق عبدالکریم حائری و یک سری از اعاظم هم مثلا سطب الحسن و بعض الاکابر، اینا در وسیله و تحریر اینا هم همینو پذیرفتن. یعنی مجموعه ای از اعاظم علمای امامیه صحت جعاله بدل مضاربه رو پذیرفتن. خب عبارت شیخ مفیدو میخونیم تا بعد بریم به عبارت شیخ طوسی، هم قریب به همینه. عبارت شیخ طوسی دیگه نمیخونیم، چون این عبارت شیخ طوسی هم که انهو متخذ از عبارت شیخ مفید بوده. من عبارت رو میخونم: و ازا قومت تاجر علل واسطه علمتا عب درهم معلوم یا به دراهم معلومه. یک تاجری بر شخصی که واسطه است، یعنی عامله، همون که میخواست عامل مضاربه باشه، حالا باش میخوان جعال انجام بدن، این تاجر قیمت میذاره متاع رو به یک دراهم معلومهی، جنسشو به یک دراهم معلومهی قیمت گذاری میکنه. میگه آقا مثلا فرض کنید ده دینار، ده درهم. بعد میاد چی میگه؟ این جمله مهمه، اینو من دارم روش تأکید میکنم. اون مشارکت اولویتی که تو دنیا الان مرسومه، ما میگیم داخله در عقد مضاربه ما قرارش میگیم، به نحوه جعاله میتونیم اجراش کنیم. یعنی طریق معروف و متداولی که در بانک های جهانی هست، بدون اینکه ربا بوده باشه، بدون اینکه هیچ ربایی بوده باشه، در مضاربه میتونیم تصویرش بکنیم، میشه بانکداری بدون ربا. سیستمی که تو دنیا داره اجرا میشه با بانکداری بدون ربا، نه بانکداری ربوی ها که فکر میکنیم اصل در غرب بانکداری ربویه، نه، اون مشارکت اولویت داری که الان معروفه دارن بهش عمل میکنن و هم تو مضاربه ما میتونیم قرار بدیم. یعنی بشه چی؟ بشه یک نظام عقد غیر ربوی. هم تو جعاله میتونیم تصویرش بکنیم که یک ایقاع غیر ربوی باشه. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. جمله رو ببینید، تعبیر اینه: بعه به ما تیسر لک فوق حاضر قیمه. میگه من قیمت اینو قرار دادم 10 درهم، قیمتش 10 درهمه، تو هر چی میتونی بیشتر بفروش. قیمتش 10 درهم من گذاشتم، تو هر چی میتونی بیشتر بفروش. و هو لک، هر چی بیشتر فروختی مال خودت. یعنی 10 درهم اولش مال من، شما بیشتر بفروش، 15 تا بفروش، 13 تا، 12 تا، از این 20 تا بفروش، هر چی اضافه تر از 10 درهم شد مال خودت. همونی که تو سیستم مشارکت به اولویه اومدیم گفتیم یه قسمت اول مال خودش، تتمه رو میگه مال خودت. یادتونه که تو سیستم مشارکت به اولویه گفتیم چیه؟ گفتیم تو نظام جهانی برای اینکه تولید رو بالاتر ببرن، دیدن که اگر به این مدیر بیان بگن که سود نصف و نصف، مدیر عامل مثلا اون شخص عامله، مدیری که عامل این مدیر این کارخونه است با موده، موده پول گذاشته تو بانک، بانک اومده با این مدیر قرارداد داره میبنده، بعد اگه بیاد بگه سود 50-50، مدیر یه کار دیگه ای داره که سود 100%شو داره میگیره، به این کارش کم اهمیتی میکنه، درست؟ اما باش اینجوری قرارداد میبندن، حساب میکنن واقعا این پول به مقدار 10 میلیارد بهشون سود بده خوبه، میگن آقا سالی 10 میلیاردشو به ما بده، هر چی اضافه تر شد با خودت، قاعدتا باید 20 میلیارد سود بده، ما رو حساب صحیح و خوب میگیریم، سود خوب طبق قاعده 20 میلیارده، نصفش از من نصفش از تو، اما تو میتونی بیشتر کار کنی، به 30 میلیارد هم برسونی، به 40 میلیارد هم برسونی، قاعده 20 میلیارده، درست؟ قاعده 20 میلیارده، نصفش از من نصفش تو، 10 میلیارد منو تضمینی میدی، بقیه‌اش هر چی شد مال تو، درسته یا نه؟ این دیگه جنب و جوش بیشتر میکنه، چون 10 میلیارد اولی که باید بده نصف و نصف نیست دیگه اینجا، بعد هرچی بر 10 میلیارد اضافه تر شد 100% سود مال خودشه، لذا تلاش بیشتر میکنه، تولید رو بالاتر میبره، تو مدیریتش اهمال نمیکنه، نمیگه یه شغل دیگه دارم که سودش 100% مال منه، این یکی توش اهمال کنم، اینو دیگه توش اهمال نمیکنه. این نظام توی جواله با این جمله میبینیم قابل تصویره، ببینید به و به ما تیسر لک فوق هذه القیمه و هو لک و القیمت لی، مرحوم آقای شیخ مفید دارن تو اینجا صراحتا میگن که این جایزه، اینم از فرمایش شیخ مفید، جاز از آلک و لم یکن بین تاجر و الواسطه به اون مکتوب، به مکتوبی نشده، نیومده به من به تو فروختم، اصلا به این شخص واسطه نفروخته، ببینید شیخ مفید چی میگن، میگن به واسطه نفروخت، گفت از طرف من برو بفروش، اما اینقدر قیمتشو به من بده بقیه‌اش مال خودت. ببینید شیخ مفید دارن میگن خرید فروشی بین او و واسطه واقع نشده، اگه خرید فروش بود دیگه جواله نبود، میشد مرابعه، مرابعه اینه که به یکی میفروشی بعد اون میره دوباره به یه شخص سومی، سه تا شخصن مرابعه، تو بیع و ربا گفته بودیم تو اولش یاد میده باشه، سه تا شخص تو کار بودن، این واسطه میومد میخرید از موده بعد میرفت به یه شخص دیگه میفروخت، اینجا یه همچین چیزی نیست، سه تا شخص نیستن، این واسطه در فروشه، ببینید واسطه در فروشه، یعنی وقتی این واسطه میره میفروشه در حقیقت فروشنده کیه؟ واسطه نیست، فروشنده اون تاجر است، این از طرف او داره میفروشه، اگه هم داره میگه فروختم به وکالت از او داره میگه فروختم، شما وکیل که میره از طرف شما میگه فروختم نمیگید آقا این خودشه، این چیه؟ این واسطه است. پس میگه که برم یکن بین تاجر و واسطه بی اون مقتول من با اهل واسطه به زیادت علل قیمه کانت له، اگر واسطه زیادتر از قیمت فروخ مال خودشه، و این با اهو به های به قیمت فروخ لم یکن له علی تاجر شیء، دیگه برا تاجر شیئی دیگه نیست، و این با یعنی به خود قیمت فروخته، لم یکن له علی تاجر شیء، یعنی او دیگه از تاجر طلبکار نیست، میگه آقا من که به تو گفته بودم 10 درهم مال منه، هر چی اضافه تر فروختی مال تو، تو رفتی 10 درهم فروختی، تنبلی کردی، می‌خواستی بفروشی 12 درهم، دو تا درهم تو برداری، تو رفتی 10 درهم فروختی که من چیزی به تو نمیدم. ببینید اینو میخواد بگه دیگه این بر نسبت به تاجر طلبکاری داره، لم یکن لهو یعنی برای اون واسطه نسبت به تاجر شیء، اون هیچ حقی نداره، چون رفته همون 10 درهم فروخته، می‌خواستی 15 درهم بفروشی، می‌خوای مشتری بهتر پیدا کنی، و این با حدونه ها اگه کمتر فروختی، رفتی 9 درهم فروختی که زودتر جنس رد کرده باشی، اینجا چه کان علیه تمام القیمه لصاحبه، بعد اون 1 درهم رو برداری بهش بدی، می‌خوای زود کارو تموم کنی، دیدین که این آخر کار که میرسه میخواد طرف بفروشه با یا در بس، بیا اینا رو بردار ارزون‌تر میده که بارو رد کنه بره، یعنی همچین کاری کردی بعد پول 10 درهم بهش بدی، تمام القیمه رو به صاحبش باید بیای بدی. چرا؟ چون صاحبه شرط کرده بود. ببینید شرط کرده بود براش، گفته بود که قیمتش اینه. و ان لم یبه، اگه هم نفروختیش که باید جنسو پس بدی. و ان لم یبه کان له ردو و لم یکن للتاجر الامتناع من قبول. تاجر نمیتونه بگه چرا نفروختی، ببر بعد بری بفروشی، حتما باید بری بفروش. میگه خب نتونستم بفروشم، نمیتونم بفروشم، بگی جنستو. تاجرم بعد قبول کنه، حق نداره من کنه از قبولش. ولو هلک المتاع، حالا این فرض دیگه، اگر متاع از بین رفت در ید واسطه، من غیر تفریطن، من در دست واسطه از بین رفت بدون اینکه هیچ تفریطی کرده باشه، کانم مال تاجر ولم یکن علل واسطه فیه زمان. اگر تفریطی نکرده باشه زمانی بر واسطه نیست، اما اگر تفریط کرده باشه زامنه با، یعنی بعد بگه من دادم دستی آدم نامطمئن. یعنی تو به چه حق داده دستی آدم نامطمئن که گفت پال پول طرف خودتون جوستا تو این دور زمانه زیاده، دادم تو کشت غرق شد، دادم تو کشت غرق شد، دادم دست آدم غیر مطمئن، حالا به من چه؟ اینجوری دیگه نیست، به من چه نیست، میاد چطور ارزون تر فروختی ازت میگرفتن، یه درهم از حلقومش بیرون کشید. گفتم بهت گفته بودم 10 درهم، طرفی 9 درهم فروختی، از حلقومت بیرون میکشم. اینجا هم همینجور، اگه گفت از بین رفت، خلاصه از حلقومش بیرون میکشه، از بین رفت. اینجا دیگه قبول نداره از بین رفت، میگه من خلاصه اینجا از مال خودت رفت. اما اگر نه تقصیر نداشته باشه، من غیر تفریط، من این کلمه خیلی مهمه با، تفریط نکرده باشی، اگه تو تفریط نکرده باشی ضامنم نیستی. بعد فهمت فانقبض الواسطه من التاجر المتاع علام وصفنا، وقتی واسطه از تاجر متاع و به همین وصفی گفتیم گرفت، لم یجز ایبی او مرابهتن، این دیگه بیع مرابهه نباید بکنه. بیع مرابهه یعنی چی؟ یعنی نگه من از او خریدم حالا من فروشنده شدم دومن، من از او 10 درهم میخرم دارم، مرابهه نبود، بنا بود که تو جعاله بکنی، جعل او قرار داده گفته 10 تا دینار 10 درهمش مال من بقیهش مال تو، جعل برای شما چی قرار داده؟ مازاد بر 10 درهم حق نداره اینو مرابهه کنی، چون به تو نفروخته. اون با این وصفی که گفتیم بهت گفته برا من بفروش، حق نداری بگی من خریدم ازت حالا میخوام از طرف خودم بفروشم، مرابهه دیگه اینجا نمیشه. ولا یذکر الفضل علی القیمه فی الشراء، اون مقدار زیادی رو هم یعنی اون که مثلا میری وقتی میفروشی اینجا ذکر نکن، بگو که مثلا من دارم 10 درهمشو به اون میدم بقیهش مال منه، که اون تصور بکنه که چیه، تصور نکنه که طرف عقد اون نیست، فکر کنه تویی. ذکر نکن که 4 درهم مثلا من دارم 14 درهم میفروشم، این 4 درهمش مال خودمه، اینو دیگه ذکر نکن، چون اون طرف فکر میکنه که تو طرف حسابی، فکر میکنه شاید مثلا مرابعه یا چیز دیگه ایه. شما باید قشنگ رو بگی آقا قیمت 14 درهم، از طرف او داری 14 درهم میفروشی، نه اینکه 4ش به خودت برسه، او داره به تو میده، این 4ش هم مال اونه، منتها او به تو گفته به مال جول بردار. ببینید این 4 تایی هم که اضافه بر 10 وقتی داری 14 میفروشی، 4ش هم مال کیه؟ مال اوه، این بهت گفته به مال جول بردار. پس اینو نمیخواد ذکر کنی تا او فکر کنه که این قسمت مال مال توئه، مثلا با او شریکی، تصور اینجوری میکنه دیگه، وقتی نیت نمیکنه که بله مشکلی. ببینید میخوان یعنی اشتباه تر طرف نیچیز نکنه، مثل اینه که من اشتباه میکنم فکر میکنم فروشنده کسی دیگه ایه، فروشنده همونیه که 14 دینار گفته یا 14 درهم گفته، یعنی تصور میشه به بیت مثلا من دارم برای یکی دیگه میفروشم دیگه، حالا بیام برای خودم بفروشم غلط بشه، با بیت فضولی میشه، با بیت فضولی میشه درستش کرد. اما حضرت میخوان اصلا این بابو چیه؟ ببندن، چون اصلش تصور میشه که این مال اون شخص نیست، این مثلا این شریکه، یعنی مثل که شما اشتباه داری به فروشنده، فروشنده رو اشتباه تصویر میکنی، خودتو مثلا انگار خودشو جای فروشنده قرار داده، این تصور میشه. و اذا قال الواسطه للتاجر، این نوع دومه، این نوع اول این بود. ببینید حالا من این نوع دوم جلسه بعد میخونم، فقط تو ذهنتون باشه دو نوع داریم، یه جاست که خود تاجر میاد به فروشنده میگه به هلی به 10 تا درهم مازادش مال خودت، بوینده کیه؟ خود شخص تاجره، این اسمشو جواله میذارن. اسم دوم اینه که واسطه میره پیش تاجر میگه خبرنی به ثمن هاز الصوم و اربح علی فیه شیئا لابیعه، یه سودی هم برای من بذار تا برات بفروشم. این فرق میکنه، چون اون از اول نیومده خود تاجر بگه تا بگیم جعله، جعل قرار داده، این ازش گفته قیمت اینو به من بگو من میرم اضافه تر برات میفروشم. این فرق میکنه مسئلهش. اینو فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.